بسم الله الرحمن الرحيم.
قوله والمريد من الحيوان بقوته الحيوانية للغذاء، إنما يريده ويتخيل له ويتخيل له غذاء جزئي فتنبعث منه إرادة حيوانية جزئية، وهناك يطلب الغذاء بحركة، وإنما يتخيل له على الجهة الجزئية، وإن كان لو حصل له جزئي آخر بدله لم يكرهه بل قام مقامه، فليس ذلك دليلا على أنه كان ذلك متمثلا عنده. وكذلك في قطع المسافة تتخيل له حدود جزئية إياها يقصد، و ربما کان ذالک التخیل مخطوعا و ربما کان متجدد الوجود نحو ما و ربما کان ذالک التخیل مخطوعا و ربما کان متجدد الوجود نحو ما تجدد الحركة المستمرة على الاتصال، وذلك لا يمنع الشخصية والجزئية في التخيل كما لا يمنع في الحركة. وبمثل هذا ما تتخصص الإرادة بشيء جزئي حتى يكون والإرادة الكلية مقابلها، والإرادة الكلية مقابلها مراد كلي، ولا يجب له تخصص جزئي. ونحن أيضا فربما غزينا غزاء كليا من مقدمات کلیت فی ما یجب ان یفعل ثم اتبعناه قضاء جزئی ینبعث منه شوق و ارادت متعینان ضربا من التعین الوهمی فتنبعث القوة المحركة إلى حركات جزئية تسير هي مرادة لأجل المراد الأول. خب حالا این عبارتشون در این تنبیه همونطوری که جناب خواجه تختی فرمود به سه چهار قسم، در هر قسمی فرمایشی داره شیخ راجع به این که اراده کلیه از او فعل جزئی صادر نمیشه مگر تا مخصص سبب مخصصی بیاید، تا شیء مخصوص از او شیء مخصوص یعنی شیء جزئی مخصوص، تا شیء مخصوص جزئی از او پیاده بشه صادر بشه از اراده کلیه نمیشه، باید به اراده جزئیه باشه و اراده جزئیه شدن اراده کلیه مخصص میخواد. در این باره سوالاتی پیش میاد، فرمایشاتی که همینطور بند به بند مرحوم خواجه عبارت را تختی فرموده و بیان می فرماد. حالا عبارت امروز صورت شکی است که بر صدر گفتار شیخ پیش میاد، چون شیخ فرمودن که از رأی الکلی لا ینبعث منه شیء مخصوص جزئی، تا مخصص بیاد به سبب مخصص رأی کلی جزئی بشه، آنگاه از رأی جزئی اراده جزئیت فعل مخصوص جزئی خارجی پیاده بشه. همونطور که دیروز به عرض رسوندیم که علم مطلوب است، انسان را به شهر خاصی، به درس خاصی، به کتاب خاصی نمیبره. بله، حالا که آمده جزئی شده، خصوصیت یافته، آمده تشخص یافت به این رشته خاص، به این کتاب خاص، به این مدرسه خاص و هاکذا، این اون اراده کلی، رأی کلی که آمده شده آن این شیء مخصوص، این فعل مخصوص، این رشته خاص و درس و بحث خاص، این سبب مخصص میخواد. حالا حرف امروز ابتدای بحث شکیست بر این حرف که پیش میاد کسی بگوید نخیر، از اراده کلیه بدون واسطه سبب مخصص شیء مخصوص ای فعل مخصوص جزئی پیاده می شود، که جلوی اون حرف شیخ رو بگیریم، شاک که جلوی اون حرف شیخ گرفته بشه که گفتید از رأی الکلی لا ینبعث منه شیء مخصوص جزئی الا به سبب مخصص، که بیاد اراده رو، رأی کلی رو جزئی کنه تا این رأی جزئی بشود مبدأ فعل جزئی. این تفصیل را در نقص میکنیم و میبینیم که از رأی کلی ابتداعا فعل جزئی صادر میشه و به پندار خودش شاک، به پندار خودش اینطور داره تشکیک میکنه، میگوید که حیوان این غذا میخواد، در خواستن قضایش این رأی کلی، اراده کلی برای خواستن قضایش، و حالا در پیش او این قضای جزئی حاضر شده، اون رأی کلی قضا میخواد و این قضا الان حضر اندهو، قضا جزئیه، شخص معین خارجیه و این قضا رو طلب میکند. پیاده شدن رأی کلیست مستقیما به سوی این فعل جزئی، شیء مخصوصی که گرفتن این قضاست در خارج و سبب مخصصی که منتها اون حضره را که الان به عبارت خواجه میرسیم، میبینید که این کلمه حضره را مرحوم خواجه در تقریر نظر شاک آورده، خیلی در پیاده کردن وهم شک اهمیت داره که این رأی کلی داره برای قضا و حالا حذر انده و اندل حیوان این قضای مخصوص و این قضا را طلب میکنه، او را بدون اینکه مخصصی برای ارادش بوده باشه از اون رأی کلی آمده به این فعل مخصوص جزئی و فرمایششون که تناوله او، اخذ میکنه او را، میگیره او را. پس لازم نیست که رأی کلی بیاد به فعل جزئی سبب مخصص داشته باشه. این اجمال فرمایش این آقای شاک تا برسیم به جوابش و تقریر گفتاریشون از زبان خواجه. این توهم اگر پیش بیاد به او میگیم که نه خیر، شما اشتباه میکنی، که رأی کلی را برای حیوان می آوری، شما چطور فرق میان تخیل و تعقل نمی گذاری؟ حیوان تخیل دارد. تخیل را پیشتر گفتیم که تعلق می گیرد به شیء محسوس جزئی. تخیل و تخیل یه لفظی داره خاطر در عبارت که به این صورت والحیوانو انما یتخیل و غذا ان جزئی ان یتذکر و هو کما احس به. این یک سر عبارت که یتذکر روحو کما احس به، اون طوری که پیشتر احساس کرد و به خیال که داره حیوان، گفتیم اکثرشون دارن، اینطور نبود، اکثرشون دارن، حالا یه پروانه زنبوری مثلا اینها نوعاً نداشته باشن، اکثرشون دارن. این یتذکره کما احس به، علفی را احساس کرده، غذایی را احساس کرده مثلا، و او را در خیال خودش تعبیه کرد. حالا او رو که کما احس به الان یتخیل و یتخیل و اونی را که داشت یتذکروه کما احس به. این یتذکروه یعنی به یادش میاد، بله به یادش میاد اونی را که احس به، اون شیئی که بهش احساس شده که حیوان احساس کرده، الان یتذکروه به یادش میاد. چی به یادش میاد؟ اونی را که تخیله، در قوه خیالش تعبیه کرده بود، و خیال را پیش گفتیم که وهم و خیال اینو حرفاش بله مفروغون انه دیگه، اینها دیگه از سر نگیریم، تکرار نکنیم مثلا زبان شیخ، اینها را پیش گفتیم که وهم تخیل تعلق میگیرن به مدرکات جزئی، و اونی که تعلق میگیرد به مدرک کلی تعقل. پس حیوان تخیل میکند جزئی را و تخیلش مستمره، و غذایی که از سنخ اون معنا اون غذای به یاد آمده اوست، ای را یکی پس از دیگری تسرم در غذاهای شخصی جزئی، این شخص، اون شخص، اون شخص و هاکذا، یک امر شخصی که مربوط به قضاست متسرزمه، نه اراده کلی به طور اراده کلی متدرجن یکی پس از دیگری به لحاظ این شخص پیاده بشه. اون خیالی که در خودش داره و تذکر اون خیال و اون معنای جزئی که مبدا این فعل جزئیه، خودش متخصصه، متشخصه، بله سبب مخصص با او هست که جزئی شده هست، اون رأی جزئی خیالی مبدأ برای تناول این غذای جزئی خارجی تجایی، ثم غذای بعد، ثم غذای بعد، غذاها متسرمن متبدلن یکی پس از دیگری که همون معنای قوه جزئی، یک معنای مدرک جزئیه، غذاها که از سنخ او و نوع او جزئیات خارجی هستن متصرفن. این پیاده شدن رأی کلی برای غذای جزئی به فعل شخصی نیست. این خلاصه فرماتشه تا اینجا. اگر اون اشکال پیش بیاد در جواب میگیم والمرید من الحیوان، که الان خودش جوابه، نه اینکه این وهم باشه بعد جواب، اون سوال مقدر باشه که والمرید من الحیوان به قوت الحیوانیه للغذا، که للغذا بشه متعلق به مرید، مرید غذا هست. انما یریده و یتخیل و یتخیل له غذا اون جزئیون. از این غذای جزئی که میفرماد یعنی چه؟ غذا اون جزئیون یعنی از قوه خیالش پیاده میشه، قدان جزئی اون دیگه، از قوه خیالش، نه اینکه ببری به قوه رأی کلی که اون عقل نداره، که تعقل نداره. پس این که اینجا گفت یتخیل له غذا اون جزئیون، حالا فرمود خودش یتخیل، هزان جزیانی از قوه خیالیه به پدید آمد. فتنبعث منه ارادتان حیوانیه، اراده حیوانی جزئی هست، تأکیدن دوباره جزئیه. فتنبعث منه ارادتان حیوانیتون جزئیه و هناکه، حالا که اراده حیوانی جزئی آمد میشود شده مبدأ شد چی؟ مبدأ اراده جزئی، مبدأ فعل، فعل هم میشود جزئی. و هناکه یطلب القضاء به حرکته، اصل را به حرکت می آورد به دنبال این قضای خاصی جزئی. و انما یتخیل له علی الجهت الجزئیه که روشن. و این کان لو حصل له جزئی آخر و بدله لم یکره. حالا اگر جزئی آخر بدل اون جزئی اول، بله به جای اون جزئی اول، یا جزئی اول را بله تناول کرده، یا جزئی اول مفقود شده، هر چه هست جزئی دیگری که براش پیش میاد بدل اولین، لم یکره. چرا؟ برای اینکه به حسب نوع اون جزئی دوم همون قضا، همون قضای جزئی که متصرمن متبدلن یکی پس از دیگری پیش میاد، قضا عوض میشه، قضا متبدلن چون یک نوع افرادش آهادش عوض میشه. بعد به الا مبدأش که این فعل خاص را میگیره اراده جزئیه تخصص یافته، خیالیه، نقلیه، تخصص نیافته. و این کان لو حصل له جزئیون آخر بدله لم یکره بل قام مقامه. اگر کتاب شما داره شخصون آخر، اینا شخص داره، اگر داره همینطور میخونم آقا دیگه اینها رو تکرار نکنیم. و این کان لو حصل له جزئیون آخر و بدله لم یکره بل قام مقامه. دومی این قضای دوم قام مقام قضای اول. فلیس ذالک، این که قضاها متسرمن آهاد قضا مستمر منافات نداره که شیء جزئی باشه مستمر، صرف این که به لحاظ آهاد در خارج مستمر شده کلی نمیشه که قضاهای جزئی مستمر شده که نمیشه این عنوان کلیت پیدا کنه. شما فهمیدید اصلا قضایای خارجیه ولو آهادش مثلا چقدر بوده باشه چون خارجیه فرمود قضیه، فرمودید قضیه حقیقیه کلیه نیست و در علوم معتبر نیست. فلیس ذالک، به صرف این که قضا متسرم است، متبدل است، یکی پس از دیگری بیاد جایش را بگیره ادامه داشته باشه، دلیلا علی انه کان ذالک، بله این خواستن او متمثلا اندهو، پیشتر آقا عرض کردیم چند جا شیخ در این کتاب تمثل آورده در معنای کلی، تمثل را در اینجا همینطور، یکی از اون جاها اینه که همچون نباشه که تا آدم لفظ تمثل شنیده ذهنش بیاد به انطباق، بیاد به شیء محدود، به نقش، به صورت. و اگر در جای دیگر همین آقایی که در چندین جای یک کتابش ایشون خواجه آمدن تمثل را در معنای کلی، در تقرر و تحقق معنای کلی، در سوق ذات عالم بدان استعمال فرمودن، بعد اگر در یه جای دیگه گفتن که حقایق عالم در سوق ذات ربوبی متمثله، بگین تمثل چرا گفتید، محل کسرت میشه که این تمثل صرف تقرر معانی حقایق کلیه است در ذات عالم، این همه ادعاقات داره. فلیس ذالک دلیلا علی انه کان ذالک متمثلا عنده، یعنی متمثلا به نحو کلیت، چنان که خواجه در شعر عنوان می‌فرماید. چون بحث در اینه که می‌خواهیم اون اراده کلی را که این آقا شک پیش آورده از دست رو بگیریم. لیس ذالک و فلیس ذالک نه الان نکون ذالک متمثل عنده است که این به نحو کلیت. حالا این قوله هو ازالت و شک یرد و علا ما ذکره، بلکه در ابتدای همین تنبیه که فرمودی رأی کلی از اون شیء مخصوص جزئی فعل جزئی صادر نمیشه تا به سبب مخصصی برای تخصص بیابد، اون وقت بشه بعد مبدأ فعل جزئی. و هو هم یقال صورت شد الحیوانو ربما یرید و تناول الازائه مطلقا، این مطلقا رو میخواد بیا رأی کلی کنه، این شاک لا تناول قضائن به عینهی که جزئی بوده باشه. پس ابتدا هست مطلق، حالا این مطلق رو الان میخواد بیاره این کارو بکنه. این امری که مطلق بود ناگهانی رسیده به قضای جزئی، پس اراده کلی آمده به فعل جزئی مخصوص، داره این کارو میکنه این آقا. و ذالک لانه حین اذن یتناول اجا قضائن وجده. خب حالا که اجا قضائن وجده رو یتناول، فا ارادته تلک کلیتون، چون یرید تناول قضای مطلقا، لانها نحو مراد کلی. ثم انه حیوان اذا حذره، قضای جزئی پیشش قضا اما قضای جزئی، حذره قضا اما جزئیون تناوله و ذالک یدل علی صدور فعل جزئی، علا صدور الفعل الجزئی عن الارادة کلیه، میشه باید خلاف حکم مذکور شما در صدر همین فصلی که هستیم. این شک فعزال حاضر شک به انقال، اصلا از همون ابتدا که پیش آمدی گفتی یرید و بعد تناول یرید و مطلقا تناول قضا را، قضای مطلقا قضا را یرید و مطلقا، اصلا این تعبیر اراده مطلقا نادرسته. حیوان همون مبدع خواستنش تخیل قضاست، نه اراده قضا، اراده کلیش یعنی. فعزال حاضر شکر به انقال المبدع اولو لحاضر فعل در حیوان یعنی هو تخیل القضا، ول حیوانو این نمای تخیل و قضا ان جزئی گن، یعنی این حاضر رو قضا ان جزئی گن که یتذکروهو کما احسه به، اون طوری که اون قضا احسه به، اون طور که اون قضا احساس شده، این را یتذکروهو یعنی به یادش میاد. این در خیالش تعبیه شده بود، یادش میاد، دنبال مثل او میرود. پس مبدع فعلش خودش متخصص هست، مبدع فعلش جزئی هست، کلی نیست تا به سبب مخصصی جزئی بشه. لانه لا یعقل کلیات مجردتن. خب حالا که مبدع را در او جزئیه، ثم انه ینبعث من ذلک التخیل شوق جزئیون الى ذلک القضاء الذی که یذکره، به یادش میاد. فیعزم جازم میشه علی طلبه و یتحرک فی طلب، حالا به عجلش یتحرک فی طلب. فان وجد، خب حالا بفرمایید که قضای دیگر، قضای دیگر این استمرار در قضا، حاضر شخص، ذاکر شخص، ذلک شخص، اینها استمرار در قضا کلیت اراده رو نمی‌رسانه، کلیت قضا رو نمی‌رسانه. می‌فرماد آقا قضا یکی پس از دیگری متجددن متصرمن میان، این دلیل بر اراده کلی و قضای کلی خواستن نیست، این امری برگشت می‌کنه به قضا. فإن وجد قضاء آخر غیره به شخص اما به حسب نوع عینشه، قضاش دیگه مشابه خودش را به اون فطرت خدادادیش که بله در خودش داره، مشابه خودش را، حیوان هم همینطور مثل انسان دیگه، هرچرا که نمیگیرد نمیخورد، اونی که میفهمد که بالقوه بدل متحلل میشه، بله اینطوری، بعد او را اونی را میگیرد که قضایی را میگیرد که مشابه او بوده باشه، بالقوه مشابه بدنش بشود. پس به حسب شخص این قضای دوم قید از اوله، اما به حسب نوع نه، اینه که به قید به شخص جزئیاته. فَإِنْ وَجَدَ قَضَاءً آخَرَ غَيْرَهُ بِالشَّخْصِ که قام مقام ما طلبهو در وهله اولا لکونهی به نو هو همو قام جواب این وجده این وجده قضاء آخر قیله به شخص قام مقام ما طلبه دومی همینطور سومی قضاء همینطور لکونهی به نو هو و هو اینی که شما این هو داره جلوی اون یورید و تنابل قضا مطلقا عجی قضاین او رو داره جلو گیری بیکنین اینی که میبینید عجی قضاین این امران یرجو الال قضا نه امریست که یرجو الال اراده این قضاها متسرمن متبدلن جزئیاتی که پس از دیگری و تسرم خارجیش تجدد خارجیش بله منافات با جزئی بودن او نداره و منافات با جزئی بودن اراده هم نداره و هوه امرون یرجو الالقضا که نوع قضا باعث این تعمیم خارجی تصدی خارجی شده لا الالحیوان و ارادهش و ذالکه تسرب و متجدد قضای خارجی لا یدلو علا انهو کانل قضا الکلی متمثلن اندهو که تا اراده کلی برایش مرادش کلی بوده باشه. خب حالا این جزئیات متبدلند و یکی پس از دیگری براش پیش میاد. این یه حد و کذالک فی قطع المسافت تو تخیل و لهو حدود جزئیه که ایاها یخسو. بعد این حرف رو بیاوری مثلا متحرک در مسافت بله متحرک در مسافت میدانید که این مسافتی را که قطع میکند میپیماید اینها متسرمن متجددن همینطور یکی پس از دیگری میبینید که این حد را پیموده حد بعد و حد بعد یه اراده ایه اصلا حالا یا اگر حیوانی هست که مبدأش هست جزئی انسانی باشه مبدأش کلی که مفروغ عنه حالا این حیوان اراده می کند از این جای خاص که هست امر جزئیه چشمش افتاده به غذایش گام بر می داره عضلش رو حرکت می دهد برای اون رسیدن به غذا این اراده جزئی ایجاب می کند پیمودن اون مقدار مسافت رو گام بعدی پیش بیاد. پس این اراده جزئیه مبدأ این فعل مخصوصه. اون فعل مخصوص که حاصل شده اراده جزئیه مبدأ فعل مخصوص دیگر و هاکذا هر یک مبدأ فعل مخصوص دیگر. اگر اراده کلی بوده باشه در انسانی بخواد که در خارج پیاده بشه امر روشن اراده کلی از مبدعی به منتهایی در نظر گرفته که برسه به اونجا مثلا. حالا که این گام اول را برمی‌دارد مخصصی آمده که این جزئی شد و اینی که جزئی شده خودش مبدع اراده جزئی دیگریست برای فعل بعد و فعل بعد که قدم برداشته اراده جزئی پیش میاد برای گام سوم. این اراده های جزئی همه در طول اون اراده کلی هست که یکی پس از دیگری تخصص می‌یابن به تخصص اراده کلیه جزئی شدن این فعل جزئی در خارجی که پس از دیگری پیاده میشه که یکی پس از دیگری جزئی شخصیه مبدأ ایشون هست جزئی شخصی تخصص یافته که هر گام قبلی اراده جزئی می‌آورد برای برداشتن گام دوم که اون اراده جزئی مبدأ پیدایش این گام دومه. هر چند اون اراده کلیه بر این است اگر انسان باشه که بخواهد به منتها برسه اگر حیوان باشه که همونطور که بالا گفته. پس مسافت هم به همین صورته. مسافت کلی در نظر داشتن و یکی پس از دیگری جزئی پیمودن اینطوره. حالا اینها رو ضمیمه کنیم تا برسیم به مورد بحث که گفتیم جسم اول اجرام الویه اونها که اراده کلیه دارن، این اوضاع جزئی حرکات خاص که براشون پیش میاد، الکلام الکلام، اون اراده کلیه به این وضع تخصص که یافته به اراده جزئیه به جهت تخصص یا این وضع، اون نفس در این وضع مقدمه میشه، اراده جزئیه بیاد برای وضع و اون یکی برای وضع و پس مسافت های جزئیه خارجی مبادی جزئیه خارجی دارن مطلقا، تخصص یافته دارن مطلقا. اگر مبدعشون همینه مثل حیوان روشن، اگر مبدعشون عقل کلی انسانی تخصص یافته است که بازم واضحه حرف اینه. و کذاله که فی قطع مسافت تو تخیل له حدود جزئیه که ایاها یقصد و رو و ما کان ذالک تخیل مخطوعن که با میسه یه گام دوم بر نمیداره و رو و ما کان متجدد الوجود نحوان ما پی در پی متسرجمن نحوان ما به جانبی متجدده. چی جور متجدده؟ تجددل حرکت مستمره علل اتصال، یعنی تخیل هی این تخیل پیه هم مثل اون حرکت مستمره علل اتصال، تخیل هم علل اتصال در سقع مثلا مریدش متحرکش پیاده میشه و پیاده شدن علل اتصال اونها مبدأ است برای پیدایش اون قطع مسافات علل اتصال پیه هم متوالی هم. و ذالک لا یمنع شخصیت، و ذالک مستمر بودن یک چیز مانع از شخصی بودن اونی، خیالهای مستمر پشت هم همه هستن جزئی، مثل اینکه در خارج گامهای پشت هم فعلهای پشت هم همه هستن جزئی، صرف مستمر بودن امری ایجاب نمی کنند کلی او را جزئیات مستمر باشند. و ذالکه مستمر بودن خیال لا یمنع شخصیت مثل حرکت خارج و جزئیت فی تخیل کما لا یمنع فی الحرکت، حرکات مستمر جز هر گام گام فگام ثم گام دیگر می فرموی جزئیه تخیلات من اینطور. لما فرغن بیان الحکم المذکور، یعنی ازاله شک که الان گفتی، لما فرغن بیان الحکم المذکور ذکر المقصود من و هوه و هوه، که حالا الانه در این هوه میخوایم چی بگیم؟ خلاصه میخوایم بگیم که اراده جزئیه متخلل بشود بین اراده کلیه و فعل خارج. این است آیه شد دیگه، که اراده جزئیه متخلل بشه واسطه بشه بین اراده کلیه و فعل خارج، فعل شخصی. خلاصه و هوبل استدلال و به صدور حرکت عن اراده کلیه، اراده کلیه که کلیه است، صدور حرکت از اراده کلیه میشه؟ ابتدا میفرمایی نه، میخواهیم استدلال کنیم به صدور حرکت از اراده کلیه. به چی استدلال کنیم؟ علا وجود اراده جزئیه‌ای که اینها تخصص بدهند، اینها واسطه باشند، متخلل بین اراده کلیه و حرکت خارجیه بشوند. پس علامت اراده متعلق میشه به استدلال. خب الاستدلال رو به صدور حرکت که اگر که این حرکت هست جزئی، که این حرکت در این مقام هست فعل خارجی، به صدور حرکت عن اراده کلیه علاوه وجود الاراده الجزئیه. و بیان شیخ و بیان کیفیت ذالک را، برای اینکه از اون که ابتدا فرمود بر مرید من الحیوان فرمایش است، فذکر ان المسافه تشتمل لا محاله علی علم علم تعداد که یمکن ان یفرز فیه حدود جزئیه، که تتجزا مسافته بها به این حدود تقسیم میشه الی اجزاء الجزئیه. خب حالا که این مسافت را میشود همینجور گام فگام به این اجزا تجزی کنیم، حالا این آقایی که میپیماید، بله، که قطع مسافت میکند، این مسافت رو میبرد، کوتاهش میکنه، میپیماید، این آقایی که قاطع این مسافته، بله، مسافت پیماست. فقاطع تلک المسافه یتخیل تلک الحدود واحدا بعد واحد، یتخیل که هر قبلی، بله، مقدمه تخیل بعدی و هاکسا، یتخیل تلک الحدود واحدا بعد واحد و تنبعث عن کل تخیل که ارادتون جزئیه، که این هست متخلل بین اراده کلیه به حرکت جزئی بعدی. لقصد ذالک الحد و قطع ذالک الجزء من المسافه التي انفصل بذالک الحد، بله، انفصل، انفصل رو میفرمایید عبارت اخراج این که متمیز شده، بله، انفصل، تمیز یا انفصل بذالک الحد، فتصیر تلک الارادت الجزئیه سبب قطع ذالک الجزء، نه اون اراده کلیه. ثم الحال لا یخلو اما ینقطع التخیل فتنقطع الاراده والحركه فيقف المتحرك او لا ینقطع بل تتصل التخیلات متجدده على التوالي حسب اتصال المسافه و تتصل الارادات المنبعثه عنها فتستمر الحركه. حالا حرکت در خارج استمرار داشته باشه، استمرار خارجی دلیل بر کلی بودنش نمیشه، مثل اونجا آحاد قضا پی هم آمدن دلیل بر کل بر اراده کلیتش نمیشه. فتستمر الحرکت و کما ان استمرار الحرکات لا یمنع شخصیتها ولا یختزی کلیتها كذلك استمرار التخيلات والارادات على سبيل الانصرام والتجدد لا يمنع جزئيتها ولا يقتضي كونها كليه. تو شکل رو پیش بیاری که بگی حیوان مرید قضای کلی و خاص مثلا این قضای جزئی را بلا واسطه یا مسافت کلی رو اراده کرد حیوان و این مسافت ها رو پیمود بلا واسطه، نه این مسافت ها را گام فگام پیمود بلا واسطه و نه اون قضاها را خواسته، بله، بلا واسطه. اگر مبدا ارادی باشه در انسان که واسطه تخصص می‌یابد، اگر حیوان است که همین اولین بار خودش جزئی هست مبدا تخصص یافته هست. و به نسل هازا این معنا را که حالا دانستیم، از این معنا علیه جهش علمی بیاییم در هر جا که نقص مدرک کلیات است در انسان در اجرام علمی افلاک، و حالا بخواه بحث رو تعمیم بدهد که در انسان در افلاک حرکات که مشاهده می فرمایید ارادت کلیه در انسان که مهرس در افلاک هم که توجه فرمودید، حالا که داره افعالشون در خارج جزئی میشه بدانید که واسطه میخوره، بله، اون اراده به سبب مخصصی تخصص مییابد تا اون فعل مخصوص پیاده میشه. این برای تعمیم بحث. و به مثل هازا ما تخصص الارادتو به شیء جزئیه. خب حالا این مخصص اراده در هر چیز، در فلک، در انسان، به جزئیین، به شیء جزئیین، حتی یکون یتحقق، تا کائن بشه، تا پیاده بشه، حتی یکون، ول ارادت الکلیه مقابلوها مرادان کلیون ولا یجب له تخصص جزئی. اراده کلیه مقابلش هست مراد کلی، لا یکی بوله و تخصص جزئی، اگر با تخصص جزئی در خارج پیش بیاد مخصص جزئی از خارج باید مخصص بیاد. لما فرقا بیان کیفیت کون الارادت الکلیه مال ارادت الجزئیه که شده مبادی للحرکات الجزئیه جعل الحکم کلیان فی صدور سائر الافعال الجزئیه عن الارادت کلیه و ذکر ان ذالک انما یکون عند تخصص الارادت کلیه به شیء جزئی کما ذکره فان الارادت کلیه من حیثیه کلیتون تقتضی مرادا کلیان ولا توجب تخصصا جزئیا. بله، پس باید تخصص جزئی مخصص رو از خارج بیاریم. فلا محالته تحتاج و فی ذالک الى انزیاف امر جزئی الیه که بشه مبدا فعل جزئی. خیلی. و نحنو ایزن فربما غزینا غزا کلی یا. حالا همینطور ما هم یه وقتی میبینی که یه حکم کلی از یه مقدمات کلی میکنی، مثل مثالی که دیروز خواجه فرمودن، باز همون مثال رو درباره عقل عملی، مثال به درهم زدن و بعد احسان خوبه، جود خوبه، اینها قضا قضاست، حکم قضاست، قضا کلیه، اینها قضاست کلیه. و حکم کلی که آمده به جزئیاتش رسید، هر کجا جزئیات هستن قدر، بله قدر تعین یافته مصادیق اون قضاست که در او حد معتبره. هر حکم کلی در نظام هستی در عالم اله، بله اینطوره، در نظام وجود، در نظام هستی هر حکم کلی قضاست و هر جزئیاتش قدره. حالا چه این معنا را ببرید در سوق ربوبی، اون چی که قضاست احکام کلی، و اون چی که پیاده می شود در طول عوالم به اختزای هر مرتبه هستن قدر اونها. ولو بیاییم مثلا در علوم ادبی، مثلا یه فرمول، یه قضیه، یه ضابطه کلی یافتیم به دست آوردیم راجع به یک زبانی، زبان ادب، علوم ادبیه، دانستیم که کل و فاعل مرفوع، بله این هست که قضا. حالا جا زیدون، ذهب امرون، اینها قدر بود. همه جا بحث قضا و قدر را که شیخ در پیش دارد و عنوان می‌فرماید، خلاصه حرف اینه که اینجا چون حرف قضا پیش آورده، قضا حکم کلیست مطلقا در هر موطن، در همه عوالم، چون نمی‌شود که در بطنان ذات هستی حکمی بوده باشه که ما مثلا از اون بی‌بهره باشیم و نمودی از آن نداشته باشیم. اونی که جناب سامن الحجاج سلام الله علیه فرمود قد علم اولو الالباب انما هنا لک لا یعلم الا بما ها هنا. اینجا را باید دستاویز خودمون قرار بدیم، مرآت و ذل قرار بدیم که آیتا از این آیت به اصل برسیم. بله، و همون قضا و قدر که می‌فرمایید، حکم کلی الهی و قدرش تفصیل اوست مثلا که می‌آید و این فرمایش را مثلا می‌بینید راجع به حروف مقطعه قرآن بعضی از آقایان دارن، بعضی از تفاسیر برخورد می‌کنید، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، کاف ها یا صاد، اینها چند سوره که بله در اینها را گاهی تبدیل می‌فرمایند به قضای قرآن، بله به و اون سوره بعدیش را به قدر او، یعنی اون متن و این شرح، اون اجمال و این تفسیر، اون قرآن و این فرقان، این تو. حالا ما قضای کلی داریم، از مقدماتی حکم کلی می‌کنیم و از حکم کلی که می‌خوایم به جزئی نمیاد مگر اینکه مخصص در میون بیاد که می‌فرماد. حالا و نحنو ایزن فروب ما قضاینا قضا ان کلیگن من مقدمات کلیگه فی ما یجبو ان یفعل. باز بحث را آورده فی ما یجبو ان یفعل، یعنی در عقل عملی. ثم اتبعناه، پس از این قضای کلی، ثم اتبعناه قضا ان جزئی، یا حکم جزئی میکنیم. که ینبع سو منه شوق و ارادتان متعینان سربن من التعین. این شخص را میبینی، این مورد در نظر میگیری، بله باید اون حکم کلی که فرمودی جود خوبه، احسان خوبه، بله حالا به دنبال کسی میخواهی، به دنبال متحب میگردی که جود محتاج گدایان، چون گدا همونطور که گدا جود میخواد، جود هم گدا میخواد، که حکمت حق در قضا و در قدر کرده ما را عاشقان یک دیگر. تشنه می نالد که کو آب گوار، آب می نالد که کو آن آب خار. اینم از اون طرف بله به دنبال متحب می گردد، که جواد باشه و متحب نبوده باشه جودش خودشو نشون نمیده. حالا آمده این موتن را، این فرد را، این شخص را دیده، ببینی که اون کلی مخصص پیش آمده، تعین یافته، در ببین از تعین جود در اینجا پیاده میشه، شخصی میشه. من تعین الوهمی فتنبع سل قوت المحرکه الى حرکات جزئیت که تسیر و هیه مرادتن لعجل المراد الاولی، که اون حکم کلی بود حالا شده جزئی. و هذا استشهاد به کیفیت صدور حرکاتنا عن آرائنا کلیه. بله می فرماید که بانگ می آید، همچو صلا در دادن بانگ می آید که ای طالب بیا. یکی از اسم الله هم طالبه، خودش هم طالبه و ما هم طالبیم. بانگ می آید که ای طالب بیا، چون خودش هم طالبه، در این حال داره طلب می کنه و تو هم که طالب او هستید، اون طالب به این طالب میگه بیا. بانگ می آید که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. جود محتاج است و خواهد طالبی، بله همچنان که چی آقا توبه خواهد تائبی، همچنان که توبه خواهد جود محتاج گدایان چون گدا، بله که روی انسان زاینه صافی شود، چطور شود شادی میکنه، و جود که گدا میابد شادی میکنه خلاصه، و جواد گدا میخواد و او طالب شماست و او خواهنده شماست. ضرب و منت این پیش میاد تا اون مرامون الان مراد اول پیاده. حاضر تشهادون به کیفیات صدور حرکات اینان آراین الکلیه و تأکیدون لما ذکره فا انا نتصور و ابتدا رعین کلیگن، مثلا که تصور اینا عقل عملی انهو ینبغی ان یستوره انا فضل و درهم. بله دیگه این هم دادیم در آهیم و اینها دیگه با یستوره انا بزر و درهم. اون شعر متول شعری داشتش که شاهد آورده بود که اون آقای عرب شعر گفته که پول در جیب ما قرار نمیگیره، همچه تا آمده زود در میگه. یه آقای اونجا حاشیه زده گفت باز تو که پول به جیب تو میاد در میگه. بله آنو بیچاره که اصلا پول به جیبش نمیاد چه تو. یعن بقیه یست داره انا بزل و درهم و هازا قضا اون کلیون که حسلناهو من مقدمات کلیه لا یعلف درهم المزروب و سرتنا لکن چه میاید و یمر رو چه میشه. حسلناهو من مقدمات کلیه هیه قولونا یعن بقیه یست داره انال فعل الجمیل. حالا و من الافعال الجمیله بزر و درهم ثم اتبعناه، این حکم کلی را اتبع قضاء کلی را ثم اتبعناه قضاء جزئیا هو ان هذا الدرهم الذي في يدي یعن بقیه ان ابذله فینبعث من هذا القضاء الجزئی شوقا و اراده متعینان الى بسل هذا الدرهم فتنبعث القوه المحرکه الى دفعه میدهد به مستحق الى مستحق فسار هاز البزلو به هاز الدرهم مرادی لأجل المراد الاول که گفت ینبغی ان یستر ان الفعل الجمیل و من الافعال الجمیل بزل و درهم که از این مقدمات کلی اون حکم کلی را به دست آورد. لأجل المراد الاول الذی هو و صدور و بزل درهم انی. خب این فرمایش شیخ. فاضل شارح اعتراضات داره. وقت و سلامت. بسیار. خب اول مطلبم که هست بعد تر از اتفاق.